یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.
شنوندگان گرامی، یکی از عواملی که مردم این زمان را از دین میراند و به بی‌پروایی و خدا ناشناسی میکشاند این است که معمولاً دینداران نهایت فضیلت را و راه نجات و سعادت را در این میدانند که زاهد باشند و از دنیا ببرند و ترک نعمتهای الهی نمایند و حتی گاه سمون بک به کنجی به عبادت بنشینند و تخت پوستی در کلبهی بگسترانند و مریدانشان را به زیارت و ارادت خود بکشانند و فقر را از مقامات بلند عارفان شناسند، ترک خانه و خانمان نمایند و رغبت به دنیا و تمتع از دنیا ندارند. این نوع افکار عکس العمل است از آلایش ثروت و غنا که معبود و بت مردم این زمان و زمانهای دیگر است و این غرور و حرص و آز می زاید و برای تحصیل مال و ثروت به هر حیله‌ای متشبث می گردند و هر نیرنگی را مشروع می شمارند. ظلم و ستمی که از دست توانگران به مستمندان می رود یا از دولتهای قوی و غنی بر کشورهای ضعیف و فقیر اعمال می شود همه از مظاهر مادیت پرستی است که امروزه فضیلت شمرده می شود. اما در مقامی نفوس دیگری که دنیا و آنچه در اوست فانی می شمارند به قطب دیگری می جهند و فقر را فضیلت و اسباب سعادت می دانند و اگر هم از اهل ریا نباشند به بعضی از اقوال کتب مقدس خود در ستایش فقر انحصاراً توجه می کنند و راه افراط می گیرند. مثلا از حضرت مسیح منقول است که فرمود دنیا را به خدایی مگیرید تا شما را به بندگی نگیرد. این است که عده‌ای در هر مذهبی فقر را وسیله تقرب به حضرت کبریا دانستند. البته با خبرید که در دنیا چقدر صومعه به نام حضرت مسیح تأسیس گشته و چقدر راهب و راهبه هستند که سراسر عمر خود را با دعا و نیایش سپری می کنند تا به زعم خیش دنیا را به خدایی نگیرند. بودائیان در کلمات حضرت بودا می خوانند که دنیا نمایش و فریبی بیش نیست و عده‌ای که آرزو دارند دلشان به نور حقیقت روشن گردد ترک دنیا می کنند و از همه چیز و همه کس می گذرند و راهب بودایی می شوند و به تمشیت امور مذهبی بودائیان می پردازند، از قبیل مراسمی که برای عروسی و مرگ و غیره لازم است. علاوه بر امور مذهبی برای مریدان خود دعا می خوانند و پولی می گیرند، ولی در ظاهر همه تارک دنیا هند و با سر تراشیده و غالبا با پای برهنه، ردایی زعفرانی رنگ در بر و کاسه خالی در دست دارند تا مؤمنان در آن غذایی بریزند و ثوابی کنند. حتی برای این راهبان بودایی غذا پختن حرام است. همچنین در ادیان دیگر فقر و درویشی از فضائل ستوده است. بسیاری از صوفیه که بعضی حتی امیر و وزیر بودند، از همه چیز دست کشیدند و رقعه بر رقعه دوخته و بر تخت پوستی نشسته و چنین می نمایند که در لباس فقر کار اهل دولت می کنند. حتی نشان درویشان کشکول است که مردم در آن پول و غذای می ریزند و گل مولایی از درویش برای تبرک می گیرند. سعدی شیرازی یک فصل از گلستان خیش را در اخلاق درویشان نوشته است. چنان که گفتیم، در تمام ادیان الهی برای حفظ مردم از آلایش مال و ثروت که غالبا علت غفلت و ارتکاب معصیت است، از فقر و ترک تعلقات به دنیا ستایش کردند. چنان که حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه می فرماید: ای فرزند هوا، از آلایش غنا پاک شو و با کمال آسایش در افلاک فقر قدم گذار، تا خمر بقا از عین فنا بیاشامی. اگر کسی از امر بهایی بی اطلاع باشد، ممکن است امثال این بیانات الهی را مانند قدما در مذاهب دیگر چنین تعبیر کند که پارسایی در آیین بهایی نیز با فقر ملازمت دارد. اما چنین نیست. دین بهایی چنان که می دانید دیانت اعتدال است و هرگز به افراط و تفریط نمی گراید. همان گونه که از فقر ستایش شده، لزوم ثروت را نیز حضرت بهاءالله سفارش فرموده است. چنان که در یکی از آثار معروف آن حضرت به نام لوح ترازات چنین آمده است: تراز اول و تجلی اول که از افق سماع ام الکتاب اشراق نموده، در معرفت انسان است به نفس خود و به آنچه سبب علو و دنو و ذلت و عزت و ثروت و فقر است. بعد از تحقق وجود و بلوغ ثروت لازم، و این ثروت اگر از صنعت و اقتراف حاصل شود، نزد اهل خرد ممدوح و مقبول است. مقصود از فقر و غنا و معنی آن در آثار بهایی آنچه از قلم حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها مبین آیات الهی صادر شده کاملا معلوم می گردد. فقر و غنا هر دو باید با انقطاع، یعنی عدم تعلق قلب، توأم باشد. به فرموده حضرت عبدالبها: اگر قلب تقید و تعلقی به این دنیا نداشته باشد و از حوادث متعلم نگردد، نه با ثروت عالم از خدمت نوع انسان ممنوع ماند و نه از فقر محزون شود. و این کمال انسان است. و الا در حالت فقر اظهار کرم و با حال ضعف ادعای عدل مودن قولیست آسان، نه دلیل بر تربیت و تذکر وجود انسان. خوب توجه فرمایید، فقر یعنی نیازمندی و همه ما به خداوند بی نیاز نیازمندیم، چه فقیر و چه غنی. پس معنای فقر را تنها به معنای مستمندی و ناداری نباید تعبیر کرد و ثروتمندان نیز نباید از توانگری به بیخبری افتند، زیرا هر دو نزد حق فقیرند و نیازمند نعمتهای خداوند بیمانند. در قرآن مجید می فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله الغنی الحمید. این آیه خطاب به جمیع مردمان است. می فرماید یا ایها الناس، ای مردم، همه شما پیش خدا فقیرید و خداست که غنی و بی نیاز است. یا ایها الناس استثناء ندارد، فقیر و غنی نمی شناسد، هر دو را مخاطب فرموده. در کلمات مکنونه می فرماید در فقر اضطراب نشاید و در غنا اطمینان نباید. هر فقری را غنا در پی و هر غنا را فنا از عقب. ولیکن فقر از ما سوى الله نعمتی است بزرگ و غیر مشمارید، زیرا که در غایت آن غنای بالله رخ بگشاید و در این مقام انتم الفقراء مستور و کلمه مبارکه و الله هو الغنی چون صبح صادق از افق قلب عاشق ظاهر و باهر و هویدا و آشکار شود و بر عرش غنا متمکن گردد. در این فقره از کلمات مکنونه به اهل غنا و فقیران هر دو خطاب گشته که هر دو باید به نعمت فقر از ما سوى الله یعنی غیر از خدا فائز گردند، یعنی به جایی رسند که به جز از خدا نبینند. حضرت عبدالبها در رساله مدنیه پس از آن که به مقام انسان اشارت فرمودند و مقام شامخ انبیاء عظام را ستودند که همه در عالم فقر به سر می بردند و هیچ یک از انبیاء چشمی به ظواهر این عالم نداشتند، همچنین به ستایش علمای با عرفان که با قوت لایموت می ساختند و ترقیات معنوی را از هر ثروت و شوکتی برتر می دانستند ستایش فرمودند. ولیکن بعد برای اینکه این ستایش فقر سوء تفاهمی ایجاد نکند چنین فرمودند: همچو زن و گمان نرود که مقصود از این کلمات مذمت غنا و مدح فقر و احتیاج است، بلکه غنا منتهای ممدوحیت را داشته اگر به سعی و کوشش نفس خود انسان در تجارت و زراعت و صناعت به فضل الهی حاصل گردد و در امور خیریه صرف شود، و علل خصوص اگر شخصی عاقل و مدبر تشبث به وسائل نماید که جمهور اهالی به ثروت و غنای کلی برساند، همتی اعظم از این نه، و اندالله اکبر مصوبات بوده و هست. چه که این بلند همت سبب آسایش و راحت و صد احتیاجات جمع قصیدی از عباد حق گردد. ثروت و غنا بسیار ممدوح اگر هیئت جمعیت ملت غنی باشد، ولیکن اگر اشخاص معدوده بنای فاحش داشته و سایرین محتاج و مفتقر و از آن غنا اثر و ثمری حاصل نشود، این غنا از برای آن غنی خسران مبین است. ولی اگر در ترویج معارف و تأسیس مکاتب ابتداییه و مدارس و صنایع و تربیت ایتام و مساکین خلاصه در منافع عمومی صرف نماید، آن شخص عند الحق و الخلق بزرگوارترین سکان زمین و از اهل اعلی علیین محسوب. همچنین حضرت بهاءالله اهل ایران و زمامدارانش را به خصوص نصیحت می‌فرمایند که مجلس مشورتی از علما و دانشمندان و امرا تشکیل شود تا همه به عین بیان مبارک حضرت بهاءالله در آن مقر جمع شوند و به حبل مشورت تمسک نمایند و آنچه را سبب و علت امنیت و نعمت و ثروت و اطمینان عباد است معین فرمایند و اجرا دارند، چه اگر به غیر این ترتیب واقع شود علت اختلاف و زوزا گردد. ملاحظه فرمایید که حضرت بهاءالله به خیر مردم ایران و جهان توجه داشته و از جمله امنیت و نعمت و ثروت را برای تمام نفوس آرزو می نمایند و دولت ها را مکلف می سازند که در حصول آن اقدام نمایند. حتی در آثار بهائی آمده است که دولت های جهان باید بکوشند و تدابیری بیندیشند که جمیع رعایا و اهالی کشورشان به نعمت و ثروت برسند و البته جهانیان باید طوری تربیت شوند و به عرفان حقایق رسند که آن نعمت و ثروت اسباب سعادتشان و نجاتشان گردد. به نحوی که در کلمات مکنونه که شنیدیم حضرت بهاءالله توضیح فرمودند. در خاتمه گفتار قطعه دیگری از کلمات مکنونه را زیارت می کنیم که آنچه را که گفتیم تأیید می فرماید: ای مغروران به اموال فانیه، بدانید که غنا سدیست محکم میان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق. هرگز غنی بر مقر قرب وارد نشود و به مدینه رضا و تسلیم در نیاید مگر قلیلی. پس نیکوست حال آن غنی که غنا از ملکوت جاودانی منعش ننماید و از دولت ابدی محرومش نگرداند. قسم به اسم اعظم که نور آن غنی اهل آسمان را روشنی بخشد، چنانچه شمس اهل زمین را.